بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة مباركة عصر، سورهی که قرائت کردم روز گذشتم قرائت شد و قرار شد که انشاءالله از این سوره شریفه در این چند روز بهره ببریم. عرض شد که سوگند و قسم خداوند متعال به عصر یاد فرموده و برای عصر چند معنا به عرضتون رسید. آنگاه فرموده است که همه انسان ها در ضرر و زیانند و در گذشت عمرشون در خسران و زیانکاری هستند، مگر آنهایی که محصول زندگیشون چهار تا مطلب باشه: یک، ایمان، دو، عمل صالح، سه، سفارش کردن یک دیگر به حق و خوبی و درستی، چهار، سفارش کردن یک دیگر به استقامت در راه حق، صبر. راجع به ایمان به عرضتون رسید که ایمان یعنی باور، باور نسبت به حقایقی که انسان بایستی باور داشته باشه، و گفتیم طبق مثالی که پیغمبر اکرم فرمودن اساس دین انسان رو تشبیه کردن به ریشه درخت و فرمودن مثل دین مثل درخت ریشه داریست و ریشه درخت دین ایمان است، این باور کردن است نسبت به حقایقی که صحبت شد. ان مثل هذا الدین که مثل شجره ثابته الایمان اصلها، در مورد ایمان، ایمان به چی و بعضی از خصوصیاتش رو دیروز صحبتای کردیم، اما صحبت امروزمون حدیثی که از پیغمبر اکرم خوندم که دین تشبیه شده به یک درخت و ایمان ریشه این درخت است، اصل این درخت است، اساس دین همین حالت باور کردن درستی ها و مسائل اعتقادی و اخلاقی و دستورات دینی است. بعد فرمودن و نماز به منزله رگ‌های درخت دین است و صلات و عروقها. در این تشبیه، در این مثال اهمیت نماز را می‌رساند این است که رگ‌های درخت وسیله جذب مواد لازم به قسمت‌های مختلف درخت است. اگر این رگ‌های درخت نباشد، موادی که از زمین می‌گیرد ریشه نباشد، عروق و رگ‌ها به قسمت‌های درخت نمی‌رسه و درخت می‌خشکد. اساساً این رگ‌های درخت نقش بسیار مهمی داره. این رگ‌های درخت است که آب را به بخش‌های مختلف درخت می‌رسانه، مواد لازم را جذب می‌کنه تا درخت سرسبز و خرم و به نتیجه میوه می‌ده. نماز است که اساس رسوندن حقایق است، همه دین است، به بخش‌های زندگی انسان. یعنی اگر انسان درست اهل نماز شد، نماز شد درست خون با حساب و کتاب جدی، این نماز اثر می‌گذارد در چشمش، در گوشش، در زبانش، در کسب و کارش، در معاشرتش، در مسائل دیگر زندگیش. وقتی نماز درستی بخواند، معناش این است که متوجه به خداست و برنامه هایی که خداوند فرموده قبول داره و عمل میکند و به نتیجه وقتی که این چنین شد، دستورات دین را کسی که نماز درستی بخواند در همه بخش های زندگیش عمل خواهد کرد. نقش نماز در زندگی انسان به مانند رگ‌های درخت نسبت به درخت است در جذب مواد لازم و اونچه مایه تشکیل صحیحی برای درخت خواهد شد. بنابراین نسبت به نماز خیلی باید اهمیت داد که الحمدلله جمعی که اینجا هستیم باز معلومه که اعتنای جدی به نماز داریم انشاءالله، ولی دقت کنیم چند مسئله کوتاه در ارتباط با نماز را بیشتر رعایت کنیم تا نمازمان کیفیتش بیشتر و بهتر باشه و به نتیجه بتوانیم از دین بیشتر بهره ببریم. یک، سعی کنیم اول وقت رو رعایت کنیم. اگر کار ضروری داریم، انسان مریضی داره باید به طبیب مراجعه کنه، گرفتاری داره که بایستی همون وقت نماز اول وقت دنبال اون گرفتاری بره، و چون نماز وقتش توسعه داره، اون گرفتاریش الان رسیده است و باید توجه به اون گرفتاری داشته باشه مشکلی نداره. ولی اگر چنانچه مانعی نداره برای ادای نماز در اول وقت مشکل ندارد، سعی کند انسان که نماز را به وقت بخواند که بسیار بسیار مهم است. کسی که نماز را به وقت بخواند، عزرائیل در حدیث دارد که وقتی نماز را سعی می کند که به وقت بخواند، هنگام مردن خود عزرائیل به او کمک می کند در دفع شیطان و در انجام اونچه که باید انجام بشه. اول وقت هر چه فکر کنیم بیشتر از آن در روایاتمون مورد تأکیده. قاعدتا باید شنیده باشید که در جنگ صفین آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، جنگ به گونه شد که روز و شب حضرت در میدان بودن، شب هم جنگ ادامه پیدا کرد. اصحاب گفتن حضرت در میدان بودن و در میدان نبرد و جنگ هر یک از دشمنان دین را که می کشتن یک تکبیر می گفتن، الله اکبر می گفتن، بیش از 500 تکبیر اصحاب از حضرت شنیدن. ولی یک وقت متوجه شدن صدای حضرت نمیاد، دلواپس شدن چی شده که صدای آقا امیرالمؤمنین به تکبیر بلند بود، حالا دیگه تکبیر نمیگوین، جهتش چیز؟ حادثه رخ داده، حضرت صدمه دیدن، چی شده؟ در تفحص برآمدند، این طرف و اون طرف شروع کردن به گشتن، حضرت رو پیدا کردن تو میدان. بعد دیدن خیر، هیچ کارشون نشده، حادثه رخ نداده. و چی شده که آقا نمی جنگید؟ فرمودن که اول وقت نماز صبح شد، لذا به نماز پرداختم. در اون شرایط حساس وقت نماز که میشد نماز خونده باشن، نماز میخوندن. اول وقت به صورتهای مختلف تأکید شده. آقا حضرت رضا علیه السلام در مسیر سفر کوتاهی بودن، جمعی از اصحاب با حضرت بودن، جمعی هم عقب مونده بودن. وقت نماز شد، حضرت فرمودن همینجا نماز خوندن مناسبه، یعنی مسیری بود که مشکل نبود نماز خوندن، نماز بخونیم. بعضی از اصحاب گفتن که نماز بخونیم ولی یک مقدار صبر کنید، جمعی از رفقا عقب موندن، اونام برسن بعد نماز خونده بشه. فرمودن خیر، اگر مانعی برای خوندن نماز وقت نماز نباشد، شایسته این است که همون اول وقت نماز خونده بشه. ولذا نماز خوندن اول وقت. و همچنین از این جریان ها فراوان فراوان به ما درس میده که رعایت اول وقت بکنیم. البته اول وقت هم اینجور نیست که همون تا الله اکبر گفته شد باید شروع بشه، تا یک مقداری اول وقت از هنوز نیم ساعتی بیشتر و کمتری وقتی انسان فاصله بشه هنوز اول وقت گفته میشه. در هر حال اهتمام به اول وقت بسیار بسیار تأکید شده. در بعضی از احادیث داره که از افضل اعمال بعد از معرفت، بعد از شناخت راه صحیح، که انسان بفهمد راه صحیح چیست، دین درست چیست، روش صحیح چیست، افضل اعمال بعد از معرفت نماز خوندن به وقت. اینه که گاهی آدم با روپاش نشسته، خلافی هم ندارن، گناهی هم نمی کنن، صحبت میکنن از این طرف اون طرف، ولی صحبت واجبی نیست که نماز رو تأخیر بیندازن. انسان مسامحه میکنه، میگه حالا با هم نشستیم، راحتیم، خوشحالیم، خوبیم، تأخیر میاندازد انسان نماز رو، مناسب نیست، یا به هر جهت دیگری، الا مواردی که عرض شد که یه کارای لازم است که بایستی انجام بشه، اون وقت است که مشکلی نداره. همچنین از مواردی که مشکل نداره که انسان نمازش رو تأخیر بیاندازد اینه که اگه دعوت ماه رمضان مثلا افطار دعوت و عده منتظرشون، اگر بخواد نماز بخونه اونا منتظرن، نمازش بعد بخونه یا نماز بخونه و برود، نه اینجا دستور اینه طبق اون چه فهمیدن اونها که فقیه در دین هستن از دین، اینه که مشکل نداره که میتونه که نمازشو نخونه، چون اونجا هم منتظرن، مگر اینکه میدونه منتظر این نیستن، کار خودشونو میکنن، اونا برنامهشونو دارن، نمازشو بخونه میرود، و الا میتواند که نمازو به تأخیر بیفکند. و مواردی دیگر که ضرورتی داشته باشه، جهات خاصی در کار باشه، اینه که اهتمام بدیم به این که اول وقت نمازو بخونیم. پس الصلات و عروقها در ارتباط با نماز و کیفیت نماز خیلی دستورهای بسیار است. پس یک مسئله از چیزهایی که نماز ما رو با کیفیت بیشتر میکنن همون اول وقت، و دیگر این که سعی کنیم حضور قلب داشته باشیم، حواسمون جمع کنیم، دلمون رو از این طرف اون طرف بکنیم و متوجه خداوند متعال باشیم، افکار مختلف کسب و کار و درس و بحث و کارهای مختلف زندگی که طبیعی است به سراغ انسان میاد، اون افکار رو در نماز کنار بگذاره، از همون قبل از نماز با گفتن لا حول ولا قوت الا بالله، با گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وارد نماز بشود، در حالی که دل را می کند از غیر خداوند متعال و توجه پیدا کند به ذات مقدس حضرت حق، حالت حضور در پیشگاه الهی، که در حدیث هست وقتی کسی به نماز می ایستد، خیلی حدیث عجیبه لطیفه، به او خطاب میشه از طرف خداوند متعال که بنده ما با ما داری صحبت میکنی، هر چه دوست داری بگویی بگو. تعبیر مهم اینجاست، من خدا مستمع تو هم، همیشه خدا میشنود هر پاره، ولی این به خصوص خصوصیت داره، من خدا مستمع تو هستم، شنوای حرفای تو هستم، حرفات دعا میخوایی بکنی، چیز از میخوایی بخوایی در نماز، دعایی جایی که مناسبه بخوا. و باز در حدیث داره اگر انسان بدونه وقتی به نماز ایستاده، با توجه ایستاده به نماز، با حضور قلب ایستاده، بدونه که چقدر رحمت خدا داره برش نازل میشه، دوست داره از نماز بیرون نیاد، ادامه بده، ادامه بده. اینه که اون حالت سخن گفتن با خدا، نماز ارتباط گیری با حضرت حق است، نماز حضور خاص پروردگار را داشتن. و یه خصوصیاتی در ارتباط با نماز در یه حدیثی هست که لطیفه، بسیار لطیفه. یه وقتی آقا حضرت سجاد علیه السلام داشتن میرفتن، با یکی از اصحابشون بود به نام ابو حازم، با این جناب میرفتن. یک کسی برخورد کرد به حضرت سجاد علیه السلام، گفت تعرف الصلا، یعنی نماز رو بلدید؟ تعرف الصلا، میشناسید نماز چیه؟ نماز رو بلدید؟ ابو حازم میگه من عصبانی شدم، این نمیشناسه حضرت سجاد، میگه نماز بلدید؟ پریدم بزنمش. حضرت سجاد فرمودن محلن یا ابا حازم، آهسته باش، آهسته تر، عصبانی نشو اونجور. فإن العلماء هم العلماء الرحماء، افراد دانا مهربونن، حلم دارن، حرفشو نمیزنن، با حلم حرف میزنن. محلن یا ابا حازم، إن العلماء هم العلماء الرحماء. بعد خودشون رو کردن به این سائل، فرمودن نعم اعرف الصلا، بله بلدم نماز چیه. حالا سوالی داری؟ در حدیث داره الا ان قال، تا اینکه این سوالو کرد، گفتش بفرمایید به چه چیز انسان نماز رو شروع میکنه. مفتتاحها، افتتاح نماز به چیست؟ حضرت فرمودن به تکبیر. وقتی میگه الله اکبر وارد نماز بشه، این افتتاح نماز. گفت ما تحریمها، به چه چیز محرم میشه در نماز، مثل ایام حج که محرم میشه وارد حج و برنامه حج میشه، به چه چیز در نماز حال احرام در نمازه. و بدان بازم همون تکبیر، وقتی الله اکبر میگوید مثل که محرم شده برای انجام این برنامه. گفت بفرمایید ما برهانها، قسمت درخشنده نماز چیست؟ این قرآن است، قسمت درخشنده نمازه، چون قرآن است و کلام خاص خداوند متعال. برهان یعنی درخشنده و درخشندگی. گفت بفرمایید که ما جوهرها، اون جوهره نماز چیه؟ فرمودن التسبیح، تسبیحاتی که میگه، سبحان اللهی که میگه، این جوهر نمازه. سوال کرد ما شعارها، شعار نماز چیه؟ فرمودن تعقیب است، یعنی بعد از نماز زود پا نشه، بشینه تعقیبی بخونه، به مقدار ذکرهایی که رسیده، دعاهایی که رسیده بخونه. اینجور نماشه که اگه کاری نداره، عجلهی نداره، تا نماز خون پاشه یه مقدار تعقیب بخونه. گوبه ها بفرمایید که چیست سبب کمال نماز؟ ما سبب و کمالها. فرمودن الصلاة على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله.
درود بر خاندان رسالت سبب کمال نمازه. اون وقت اونه که خیلی مهمه، ما سبب و قبولها، کی سبب قبول نمازه؟ فرمودن ولایتنا اهل البیت والبراءه من اعدائنا. ولایت ما ائمه، اعتقاد به امامت ما، اعتقاد به وصایت و خلافت ما و بیزاری از دشمنان ما. ولایت و براءت وسیله قبولی نمازه. بعد گفت خدا میداند که چه کسی را حجت خودش قرار بدهد. الله اعلم حیث و یجعل رسالته و رفت. مرحوم علامه مجلسی این حدیث رو که نقل بکنه میگوید احتمالاً این جناب خضر بوده، ابو حمزه نشناخته، خضر بوده، پیرمردیست نسبت به حضرتو، با حالت شوخی گفته که آه نماز رو میشناسید؟ هم خودش خواسته یک خصوصیاتی رو صحبتش رو کرده باشه و همین که ابو حمزه یه چیزی یاد گرفته باشه و بعد به دیگران انتقال داده شده باشه. مرحوم علامه مجلسی که احتمال قوی دارد که این چنین باشه که این جناب خضر بود و این سوالات رو کرد و حضرت همین پاسخور دادن بهش. آری ولایتنا اهل البیت والبراءه من اعدائنا، که الحمدلله هممون خدا رو شکر کنیم که دارای این ولایت و براءت هستیم. و از نشانه‌هاشم همینطور که دیروز عرض کردم، یکی همین حضورمون در این مساجد مجالس معافل به یاد معصومین بودن، این یکی از آثار این ولایت. این ولایت و براءت هست که بروزش در این شعائر، بروزش در این مسائل. این مسائل معناش اینه که ما سخت علاقمندیم به اهل البیت و بیزاریم از دشمنانشون. خدا رو شکر میکنیم. حالا مثل هر روزمون عرض ادب میکنیم به ساحت مقدس این بزرگوارانو. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام هرچه بهتر نعمت ولایت و براءت از دشمنان اهل البیت رو برای ما و نسل ما و ذریه ما و دوستان ما و همه دوستان اهل البیت باقی بدار و همه من را در مسیر اهل البیت زنده بدار و با اعتقاد به اهل البیت بمیران و با اعتقاد به اهل البیت و بیزاری از دشمنانشون محشورمون بگردان. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هنت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا أجاله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أمراض الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين جريان عاشوراء جریانی است که فراموش شدنی نیست، جریانی است که دلهای حق جویان را به خود متوجه نموده، مصائبش بی نظیر لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. وقتی آقا حرکت کردن طرف میدان در حالی که اصحابشون کشته شده بودن، عزیزانشون به شهادت رسیده بودن، لا اله الا الله، حالا آمدن دم خیمه، زینبم، کلثومم، ربابم، سکینم، خدا حافظ، من هم رفتم، بسیار سخت بوده، دل خراش بود، لا اله الا الله. نوشتن بی بی سکینه علیه السلام چنون عشق میریخ که آقای امام حسین فرمودن عزیزم با این عشق های چشمت قلب من آتش مزن، گریه تو بعد از این زیاد خواهد شد، لا تحرقی قلبی به دمه که حسرتن، مادام من روم فی جسمانی. ارطور بود، آقا ودا کردن، آرامشون کردن، به نسبتی راه افتادن، یه مقدار که از خیمه فاصله گرفتن، صدای حضرت و نگه داشت، مهلن مهلا یبن الزهرا، ایوای ایوای بی بی زینب علیه السلام، دل نمی کنن از عزیزشون، ای وای، و دیواز هم در اون نقطه ودای دیگر انجام شد، دیگه ندیدن آقا را تا وقتی که کنار قتلگاه اون جسد نازنین به خاک و خون غلطی در آدیدن، ریخته بودن از خیمه بیرون عزیزانشون، همه فریاد می زدن و محمدان